بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه به تاریخ 11/10/1389 مبحث پزشکی اسلامی و غیر اسلامی از جدید و قدیم از گیاهی و طب مکمل و باعثمون در عفونت دستگاه ادراری. باید دانست بعد از عفونت دستگاه تنفسی انسان بیشترین علت مراجعه بیماران به پزشکان را عفونت‌های ادراری و دستگاه تناسلی تشکیل می‌دهد. میکروب هایی که باعث عفونت دستگاه ادراری می شوند از طریق پیشاب راه به سمت بالا و به مثانه می روند. در زنان و دختران چون پیشاب راه کوتاه تری دارند و سوراخ پیشاب راه یعنی منفذ بول، منفذ ادرار، و چون سوراخ پیشاب راه در نزدیکی مقعد و محبل ایشان قرار دارد، که دو منبع بالقوه عفونت‌های باکتریایی می باشند، لذا عفونت‌های دستگاه ادراری زنان و دختران 10 برابر شایع‌تر از مردان و پسران می‌باشد. خانم هایی که چه دختر چه زن چه ازدواج کرده چه بدون ازدواج، خانم هایی که دچار عفونت های مکرر دستگاه ادراری شده اند ممکن است مقادیر زیادی از باکتری ها در محبل و واژن آنها باشد. نقطه بزنید. بیشترین عامل ایجاد عفونت ادراری در آقایان چه مرد چه پسر چه ازدواج کرده که شوهره، چه جوان عزب و غیر مزدوج غیر متأهل، در هر 4 صورت بیشترین عامل ایجاد عفونت ادراری چیه در مردان؟ تورم عفونت مزمن پروستات می باشد. عفونت مزمن پروستات می باشد. از افتخارات شیعه اثناعشری کثره الله امثالهم می باشد که با تبعیت و بکارگیری فرمان امیر المؤمنین علی علیه السلام به ختنه در بچه ها کودکان که مستحب است هر چه زودتر و در پسران و مردان بالغ که واجب است. تو پرانتز و در اعمال حج صحتش بستگی به ختنه دارد. یه چی شد عمو جان؟ پرانتز ببند. یعنی اگر محرمی ختنه نکرده، درست شد؟ از میقات ها بره لباس احرام بپوشه، ذکر تلبیه بگه، اعمالش باید بره اول ختنه کن، اعمالش خرابه. یکی از شرایط صحت حج عمره است. حالا این از افتخارات شیعه بود که به حرف امیرالمومنین عمل کرده. آخرین تحقیقات علمی نشان داده که ختنه در کودکان سبب کاهش خطر ایجاد عفونت‌های ادراری و بعضن دستگاه تناسلی است. زیرا در قسمت زیر پوست سر آلت تناسلی که در هنگام ختنه برداشته می شود باکتری ها تجمع پیدا می کنند. در سال 1989 میلادی، حالا ما 2012 ایم دیگه، درسته؟ 2014 ایم. خب 2014 اونجا 14 تا، اینجا هم 11 تا، میشه 25 سال قبل، درسته؟ میشه 25 سال قبل انجمن پزشکان آمریکا اعلام کرد که افرادی که ختنه نکرده اند به میزان 11 برابر کسانی که ختنه کرده اند دچار عفونت‌های ادراری می شوند. تازه یک کلمه از اهمیت ختنه رو فهمیدن. باز ما تقیه میکنیم، به مردم نمیگیم. اگر نه ختنه هم در پسران هست هم در دختران، چون ختنه حذف پوست زائده، حذف پوست زائده اضافی. حالا در پسران روی حشفه و اکلیل رو میگیره و عفونت‌های باکتریایی زیر این پوست میگیره، اون پوست اضافه قطع. در دختران و زنان چی؟ این زائده پوستی که از دو طرف محبل اومده بیرون، مثل یه عدد 8. ببین این ختنه در دختران و زنانه. که تو روایاتش یه در کتاب النکاح جلد 14 میگه اگر این ختنه انجام بشه وسه آینده که ازدواج میکنه براش بهتره، وسه قبلش هم که تو سن پوشک و اینها هست براش بهتره، بعدن هم که ازدواج میکنه برای شوهرش هم بهتره، یعنی دخول شوهر به او راحت تره. اسلام رو میخوام بگم. اما نیست هنون نمیکشن، تازه ختنه مردان آمریکایی 25 ساله چه مثل توپ صدا کرد تو دنیا، تازه اینا میخوان یه چیزکی بفهمن از فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام. لذا ما اون قسمت دوم که مربوط به ختنه دختران و زنانه فعلا سکوت میکنیم. حتی گاییم بعضی از بزرگان که شیعه هم هستن، نور چشم ما هستن، اما چون مقالات خارجی خوندم تو تحقیقات بافشناسیشون، مثل بزرگوار دکتر محمد صادق رجحان در کتاب بافشناسی انسانی، اون میگه ختنه در زنان و مثلا دختران خب خیلی خطر داره، به خیال میکنه مثلا درآوردن قده کلیتوریسه. این روز نامه‌های خارجی اونجوری بلغور کردن، این پزشک بزرگوار خیلی کنه اونجوریه. بعد من همونجا حاشیه زدم به کتاب آقای حسینی، یکی از آقایونی بود که مسجد الرضای اونور قند آبکو نماز میخونه، این کتاب ازش امانت گرفته بودم، بافشناسی انسانی مال دکتر محمد صادق رجحان، گوشه کتابش اول و آخر کتاب اولش روایات حاشیه زدم که من عرف نفسه و فقط عرف ربه، نقط سند داره، چون این دکتر بزرگوار فقط روایت آورده بود، من همه سنداش رو سیشون جزه. یکی هم مؤمنان این صفحهش فرمایشش ناتمام بود، دکتره بسش حاشیه زدم، بعدم با آقای حجت الاسلام حسینی گفتم اینجا بسش حاشیه زدم، راضی باش. تو دفتر هم بسش خودم نوشتم که بسش شما گفتم
دکتران انجام
بشه آفرین افسر افسر، ولی میدونم مصطلح نیست، حالا بری به دکتر زنانم بگی تعجب کن، نمیکشن، چون نمیکشن با آدم تهمت میزن، مجبوری دندون رو جگر نگه داری، مثلا پوشک بچه رو تون تون عوض کنی اگه کوچیک، بعد که بزرگ شد اون مستحبات بهش بگی که کل پایین تنه رو بشوره و معل حواشی تصاف آمدی. بعدنا که بزرگتر شد بحثای این که سرکه تو آب باشه هفته یکی دو بار که ضد عفونی میشه، مجبوری ما از باب تقیه این راه های دیگه رو پیشنهاد کنیم، اون تا ظرفیت اجتماعی بره بالا بعد بیان. اگه کسی خودش ختنه شرعی بلد باشه، پانسمان بلد باشه، ضد عفونی بلد باشه، آسیب هم به بچه نرسه، اشکال ندارم به مستحب عمل کرد. خب بله بله بله، بیا این سر خط یک کلمه دیگه هم بگم. فعالیت زیاد جنسی سبب افزایش خطر ابتلا به عفونت‌های ادراری می‌گردد. چون فعالیت جنسی باعث افزایش تعداد باکتری‌ها در اطراف سوراخ پیشابراه، یعنی مخرج بول، مخرج ادرار می شود. حالا این تازه در افراد خوب ها، در افراد بد که هرزگری دارن دیگه افتضاحه، دیگه فاجعه است تو بحث عفونت ادراری. حالا بیایم در دخترها و زنها بگیم، همچنین استفاده از قرص های جلوگیری از حاملگی باعث افزایش عفونت های ادراری می شود. علیکم السلام. زیرا هورمون موجود در این قرص ها باعث ایجاد محیط مناسبی برای رشد باکتری ها در محبل می شود، محبل زنان و دختران. خب از نظر اسلامی ضد باکتری های قوی و ضد ویروس قوی چه دستوراتی داریم؟ یک، تجویز عسل رقیق شده که ضد باکتری، ضد ویروس و ضد قارچ قوی می باشد. میتونی با آب، میتونی با آب جوش ولرم، میتونی با شیر کمچرب این عسل رو رقیق کنی. دوم، مصرف سیب درختی رسیده. 11 فائده از تو روایات میتونی در بیاری. یکیش چیه؟ چرک خشکان و آنتی بیوتیک طبیعیه. داریم بحث عفونت های ادراری و تب ناشی از عفونت رو توضیح میدیم با پزشکی اسلامی. سوم، شلغم، شلجم، سلجم، هر سه تا لفظ تو روایات من، سلجم با سین، شلجم، اینم تو روایات من، شلغم هم که ایرانی خودم، پنسیلین طبیعیه. خیلی فواید داره. یکیش هم مباحث ما. چهارم، خامش هم میتونی، آب خامش هم میتونی، آب پختش هم میتونی، آب پزش هم میتونی، بخار پزش هم میتونی. مهم مصرف صحیح بجاست. مثلا سرطان خون داره، میگیم روزی 100 تا 200 گرم شلغم مصرف کن و یه قاشق چایخوری پودر کالاندولا یا گل همیشه بهار، سرطان خونش خوب میشه. مثلا سینش گرفته، تب هم داره، روزی چند عدد پنسیلین آب پز بخور یا بخار پز گرفتین مومنه چی میمون. مثلا آسم خفیف داره، روزی 2 استکان بخوره به اضافه 2 استکان آب زرده. حالا عفونت ادراری داره یا ابتدای محبل و واژن داره، بحث چی عمو جان؟ بحث پنیسیلین طبیعی. ایشو ست. چهارم، استفاده از گیاهان دارویی. حالا به سبک ادویه مرکبه یا به سبک ادویه مفرده، مثلا در مرکبه مثل قرص گیاهی اکی هرب، هم ضد باکتری، هم ضد ویروسه، هم تقویت سیستم دفاعی بدن میکنه. در سرماخوردگی خوبه، حتی در سرماخوردگی که آبریزش بینی داره، استخون درد هم داره، سرگیجه هم داره، یعنی آنفولانزا، اون وقت جای اکی هرب فیتو کولد، فیتو کولد، وقت بخون فیتو کولد، هم ضد سرماخوردگی و آبریزش بینیه، هم ضد آنفولانزاست. این هم گیاهیه. نه یکی دیگه هم آفر. اون اولی اکی هرب، دومی فیتو کولد، هر دوش گیاهی ها. خواستم یکم مثال به مرکبه بزن. داروهای مفردم که ماشاءالله زیاده دیگه. خب مثلا یکیش شلغم مثال زدم، یکیش سیب مثال زدم، تصادف فهمونیم. حالا تو بحث بوشناسی، عطر درمانی، بحث بوسه که چند هفته بوستون مطرح کردم، درست شد آقا؟ حالا بعضی چیزها رو میتونی بوسه خواص بگی. حالا یکی دیگه از چیزهایی که بوسه خواص میشه گفت، پنج تا سنن هم پیدا کردم، میگه از ادویه مفرده است تربت امام حسین علیه السلام، درست شد آقا؟ یادتونه چهارشنبه گفتم اون روایت دعاشو اشتباه نوشته یا من غلط میخونم؟ بعد دیدم چاپخونه اشتباه کرده. حالا مؤمنا روایت یک بار دیگه میخونم، سنداشو میگم، اینجایی هم که اشتباه بود درست میکنیم. جایی که بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام بود، اون آدرسی هم که از وسایلش یه جلد دو صفحه 170 بود، اون آدرسش هم اشتباهه. بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام، ار رو میخونم یادتون بیاد. مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم فرموده اید تربت امام حسین از داروهای منحصر به فرد است. حالا این آقا اینجوری ترجمه کرده، نه تو روایت داره من الادویت المفرده. دید چی شد آقا؟ ادویه مرکبه نه مفرده. اینجاش بینیست ادویه مفرده. میخوام اصطلاح روایت تو ذهنت بیاد. بله مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم فرموده ای تربت امام حسین علیه السلام از ادویه مفرده است و تمام بیماری ها را از بین میبرد. امام فرمودن بله این سخن را گفتم. ما بالوکه، منظورت از این سوال چیه؟ راوی میگه هنگام بیماری آن را تناول کردم، هیچ فایده ای ندیدم. امام فرمودند مگر نمیدانی که آن دعایی دارد و خوردن تربت امام حسین بدون اون دعا سودی نمیرساند. راوی عرض کرد هنگام تناول تربت امام حسین علیه السلام چه بگویم؟ امام علیه السلام فرمود پیش از هر چیز تربت امام حسین رو ببوس. یعنی اول تربت رو ماچ کن، بعد بر چشمات بگذار و بیشتر از حمصه یعنی بیشتر از یک نخود، نخودی که تو اصطلاح هست، اصطلاح توزین، و بیشتر از یک نخود نخور. بحث مصرف دوزج داروی معنوی و ذکر درمانی و دعا درمانی و شفا درمانی ها، یعنی دوزج خاصش، میگه بیشتر از یه حمصه، یه نخود کوچولو بیشتر نخور. حمص نمیگه که بگی یه نخود، نه میگه حمصه، یه نخود کوچولو، بیشتر از اون نخور. و بگو حالا دعاش، مؤمنا اونی که تو کتاب بود غلطه، چون یک کلمه از وسط خط اول آورده، یک کلمه از اواخر خط دوم، یک کلمه از آخر خط سوم. پس کلن اون نیمچه خط تو خط بزن، دعاش سه خطه. حالا یادداشت بفرما. حالا میخوایی بخوری اول این دعا رو میخونی، اللهم انی اسألک به حق الملک الذي قبضه، میشه به حق الملک الذي قبضه، قبض کرده اون تربت رو، یعنی قبل اینکه تو بخوای اخذ کنی ها ملک الهی قبض میکنه. و اسألک به حق النبی، و اسألک به حق النبی الذی خزنها، از مخزون میاد، از خزینه، از گنجینه، خزنها بازه زنبوری، خزنها یعنی ور میداره این یک گنجینه طلا جواهر گاو صندوق، خوب حفظش میکنه، حفاظتش میکنه که شیطان و جن خبیث و مانند اینا بر ندارن، مس نکنن، چون اخاصیت میفته. لذا تو روایات دیگه داریم توبت بسته باشی، باز نباشی، یه جماره کربلا هم جمعه اندازی تو از خاصیت نیفته. و اسألو که به حق الوصیه الذی، و اسألک به حق الوصی الذی حل فیها، وصیهای به حق پیامبر همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام، حل فیها و مانند اینا، به قصد استشفاء از مسمت تراب الحسینی استفاده کنی، چی همون حلاله، خود معصومین این کارو میکردن. اصلا آقا کام بچت رو به تربت امام حسین برداری، بچت محب اهل بیت میشه، هر دین و مذهبی باشه. و همچنین با تمر، با خرما برداری، بچت حلیم میشه، صبرش در انجام مسائل صحیح زیاد میشه. چون اگر کسی کسل باشه یا تنبل باشه، اینجا دیگه فاتحه به شما عرض کنم که دنیا و آخرتش خونده میشه. الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل سوء، کلید هر بدی چیه؟ کسلی که تنبلیه، و الضجر که سستی و کاهلیه. بعد حضرت میفرماید اینطور باشه اصلا حق رو به شما عرض کنم که انجام نمیدی. اگر وجر باشه که اصلا پایداری در حق نداری، حالا اون دنبالشو باز بنویسین. خب این هم دو تا سند داشت، یکی الفقیه جلد 3 صفحه 168 حدیث 3634، یکی وسائلشیه جلد 17 صفحه 61 حدیث 21983. همین کلمه‌ای که گفتم و چند بار احفظ گفتم، تنبلی و کاهلی و سستی دنیا و آخرت آدم خراب میکنه، گفتم از مواعظ آیت الله شیخ محمود اکبرزاده. و حالا روایت قشنگ حضرت توضیح میده چرا؟ چون فانهما مفتاح کل سوء. دنبالش هم باز نگاه کنین، خیلی قشنگ آموزنده است، اصلا بحث روزه. حالا بیایم مباحث خودمون. عمو جان تا حالا رسیدی به خط دوم، و اسألوک به حق الوصی الذی حل فیها ان تصلی، ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تجعلها علیکم السلام، و ان تجعلها لی شفاء من کل داء، من کل داء، و امانا من کل خوف، خوف وحفظا، حفظ وحفظا من كل سوء. دیدی مؤمنا با ادویه مفرده ذکر درمانی، دعا درمانی، به نوع شفا درمانی، به قصد استشفاء و قصد قربتا الی الله از مسمت تراب الحسینیه که بیشتر از حمسانش استفاده میکنم، این دعا رو میخونم به قصد ورود و دخول در انجام عمل صحیح، و سپس این رو در یک پارچه تمیز، یک چیز تمیز میگذارم و بر او سوره قدر میخونم از باب ختم صحیح، بحث ختمات. این روایت چند تا سند داره؟ 5 تا سند داره، 1 دونه هم نظیر داره. همین هم یادگاری بنویسین، اما چون اینجا هم اشتباه بود خط زدم. وسائل شیعه، طبع اسلامیه، جلد 16 صفحه 489 حدیث 7، و طبع آل البیت جلد 24 صفحه 229 حدیث 30407، الدعوات سید ابن طاووس صفحه 186 حدیث 515، کتاب المزار بازه زنبوری صفحه 147 حدیث 1، کتاب مصباح المتهجد با هد دو چشم متهجد شیخ طوسی صفحه 734، بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید جلد 98 صفحه 135 حدیث 73. این 5 تا سند دنبالش بنویسیم، و در کتاب مصباح کفعمی به این مضمون، به این مضمون روایت داره در صفحه 508، اما ربطی به روایت ما نداره ها، موضوعش یه چیز دیگه است، اما بعضی قسمتاش مضمونش شبیه اینه. اینم تا اینجا مؤمنا. آفرین. این مؤمنا، این مطلب ایشالله بحثای دیگه یک شنبه تموم میکنیم که یوم شروعه. حالا مؤمنا بحث عقیدتی، بصیرتی، اخلاقی، تربیتی، فلسفه الهی، عرفان عملی. دیدین چی گفتم مؤمنا؟ تمام اینا رو مثل چند تا میوه چلوندمش شده یه آب میوه چند رنگ. بعد مؤمنا بحث خدا رو استتون چهارشنبه گفتم، بحث خدا رو استتون چهارشنبه گفتم. در تکمیل، نه هنوز اون نه، تکمیلش بعد میگم. حالا تو بحث چی مؤمن؟ اون مال خدا. حالا تو بحث مخلوق، موجود، گوییم موجود و موجودات ضرورت، یه ویرگول بذار، موجود و موجودات یه ویرگول بذار، ضرورت ذاتی دارد. یعنی قیدی دارد، یعنی ضرورت غیر سرمدی از غیر سرمدی. که به اصطلاح کلام به آن ممکن الوجود مساویس با ممکنات، مساویس با واجب الوجود بالغیر گوییم، و به اصطلاح قرآن و روایات مخلوقات گوییم، و به اصطلاح فلسفه و فلاسفه الهی معلولات گوییم، چون اونجا به خدا، تو پرانتز، چون آنجا به خدا علت العلل و به زبان یونانی استقص و فوق استقصات الاول، با ته دو نقطه قاف صاد، استقص و فوق استقصات الاول که ابو علی سینا در اشارات میاره و ملا صدرا و شیخ اشراق و سهرالدین هم حاشیه دارن. پرانتز ببن. پس چی شد مؤمنا؟ این موجود به اصطلاح علم کلام شد ممکن، به اصطلاح قرآن و روایات شد مخلوق، مخلوقات، به اصطلاح فلسفه الهی میشه معلولات، و به اصطلاح عرفان و به اصطلاح علوم عرفانی، عرفانی درست ها، نه چرت و پرت، چند نام دارد. یک، تجلیات حق تعالی. دو، اعیان ثابته، یعنی حقیقت اشیاء در نزد حق تعالی. چهار، مظاهر و مجالی اسماء الهی. مظاهر بازه دستدار، مظاهر بازه دستدار، و مجالی اسماء الهی یعنی مظهرها و جلوه های اسماء خدا. هر کدوم از صفات ثبوتیه بگی. خب آینه تمام نمایش چیه؟ چهارده معصوم علیکم السلام. هر کسی اندازه خودش که خوبه، یک پرتوی، یک ریزه میزه از جلوه معصوم میشه، معصومی که خودش جلوه تام خداست. درست شد مؤمنا؟ خب اینم مال مخلوقات که گفتم. حالا نقطه بذارین، خالقش رو چهارشنبه توضیح دادم، مخلوقش رو امروز. حالا مؤمنا توضیحان برای خالق و مخلوق. سرخط آن پاراگراف عوض شد. باید دانست وجود که به فارسی به آن هستی گوییم، یک، وجودی که خالق و صانع، چند تا نقطه بذار، هست، چنین وجودی واقعیت هستی نور است، ظاهر است، لذا خدای متعال الله نور السماوات والارض. یا در یک جای قرآن فقط اومده هو الظاهر والباطن، یک جا فقط اومده قرآن. حالا اونجا آیهش پیدا کنید دیگه، من یادم رفته بنویسم. پس وجودی که هستی داره، هستی بخشم هست، هستی هستی بخش، میشه الله درخشندهی که نور پردازه و تمام مخلوقات در ظل و سایه نور خدا. حرفم تصاحب کردی عمو جان؟ خود ذات قابل رؤیت نیست، خود نور هم قابل رؤیت نیست. مرئی ها مخلوقات قابل رؤیته. حرف بچه تصاحب شد چی میگم؟ خود ذات خدا قابل رؤیت نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. نورش هم قابل رؤیت نیست. این مرئی ها، این مخلوقات قابل رؤیته. چرا؟ چون در پرتو نور خداست. این تازه مثال نور معنوی زنم ها. خب مصنوعات دست بشر هم همینه. شما چه مخلوقات چه مصنوعات رو میخوایی ببینید چی بی چیه؟ باید در پرتو منبع نور باشه، نه شما هیچی نمید. تاریکی مطلق باشه شما هیچی نمید. درست شد آقا؟ پس ذات خدا لا یدرک، نور و ظاهرش هم لا یدرک. از معلولات، از مخلوقات، از مصنوعات پی به خدا میبرید. لذا خدا بدیهی سرمدی، ضرورتش هم مطلقه و از این طرف بسیار مشکله، چون با حس و حدس و این تصور خدا رو نمیشناسی. همون اون مخلوق ذهنته، او خدا نیست، نه ذات خداست نه صفتش، بلکه این ایمان بالفعلت و توجه و مراقبت دائمیت تو رو و دیگران رو، آگاهی شناخت یعنی معرفت بالفعل و تنبه میده که خودت خودت رو به وجود نیوردی و خودت در اختیار خودت امکانات درون و بیرونت قرار ندادی. اون خدای خالق نور سرمدی که اول و آخر ندارد، اون خدا که خالق نورم هست رازقم هست. تا اینجا خوب معلوم شد عمو جان؟ حالا همین خدا هم چیزای نورانی به ما داده. نورانی ها جا؟ بله عمو جان، این همه روایات داریم. العقل نورون، العلم نکتتون. بعضی جاها العلم نورون، یکی دیگه خب اینا چی هم؟ این نعمت هایی هم که به داده نورانی هم. میخوایی متصل به منبع بشی ها؟ با واسطه فیض الهی که معصومه. کلامکم نور، قرآن مجید هم نوره، کلام معصوم هم نوره، چون معصوم از خودش حرفی نداره، هرچی حرف میزنه حکم خداست، یعنی مظهر کلام خداست و مبین کلام خداست. لذا کلام کن نور. هر مؤمنی هم میتونه نور باشه به شرط اینکه خودیت و منیتش رو زیر پا بگذاره، بشه مجرای فیض حق. حالا فکرت نوره، عقلت نوره، قولت نوره، نوشتت نوره، عملت نوره. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ فرق بینه این مثلا بزرگوار حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام با حضرت ابراهیم و حضرت امام حسین، از زمین تا قاب قوسین فاصله است. یعنی چه جور؟ یعنی این قومش درخواست بیجا کردن، حضرت موسی علیه السلام درخواست بی جای قومش رو مطرح کرد و خودش رو هم دید. یعنی منم با اینا که اومدم میخوام خدا ببینم. اعتقاد داره که خدا جسم نیست، ولی خودش هم دیده، یعنی خودم حرفی برای گفتن برای قوم داشته باشم. فخر موسا صعقا، چون خودش رو هم دیدا مثل قومش همه چوب خوش شدن. گرفتید مونه چی میگن؟ خدای آبرون پیش اینا نره و جد چوب خشکی در بیاد، بعد اینا هم در بیاد چوب خشکی. نمیگن این چند نفری که برد، مثلا 30 نفری که برد، اینا رو چیکار کرد؟ کشته اینا رو چیکار کرد؟ لطفا کرد؟ چرا بر نگشتن؟ این مال حضرت موسی علی نبی نام علی و علیه السلام. حضرت ابراهیم چی؟ تو منجنیقش هم گذاشتن، پرتابش هم کردن رو آسمون، همجور داره مثل گلوله میره، شعلای آتیش هم اینقدر زبانه میکشید هم که اطراف همه رو میسوزم. حالا اون بالا جبرئیل نازل میشه، ابراهیم میخوای کمکت کنم؟ حضرت ابراهیم نه خودش میبینه نه جبرئیل، خدا بینه تو بحرانین ترین دوره زندگیش. حرف هم دقت میکنی عمو جان؟ و خدا تفضل میکنه دیگه، صعقا بشه، خاکستر بشه، ولش کنه. نه، حالا اینجا گلستان میشه، تو گلستان دنیا فرود میاد، تو باغ و بوستان فرود میاد. میخوام ایمانا رو بگم، ها توجه ها رو. باز نسبت به اولادش امتحان قبول شد، درسته؟ اما یک کم باز یک کم لنگ میزن تو همون مرتبه عالی ها، همیشون معصوم هم تو همون مرتبه عالی ها. مثلا این پسرش دیگه، رویای پیغمبر معصوم هم حقه، مثل اینکه جبرئیل ام کن خب بچهش هم میبر. 120 ساله بوده، زنش 90 ساله بوده، خدا بهش اسماعیل داده، حالا میگه اسماعیل باز سر ببر، هر زنش مومن آسومه. باز از این من پسره چقدر عاقل بوده، بابا جون برای اگه محبت پدری تا نگیره چشمای ما رو ببن، مثلا بعد سر ما رو بار. حالا تی این آزمایش سخت حضرت ابراهیم قبول میشه خب، اما بچهش جلوش پرپر نمیشه. اما حسین ابن علی علیه السلام، علی اکبر جلوش پرپر میشه، علی اصغر رو دستش پرپر میشه. باز میگه الهی رضم برضاک تسلیما لامرک، اصلا قابل قیاس نیست با حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یکم اوج گرفته، از حضرت موسی بالاتره، اما اصلا قابل قیاس نیست. مؤمنا حوام خوب تصور کردیم، مؤمنا خواستم این که میگیم حسین ابن علی علیه السلام تو روایات شیعه داریم مصباح الهدا و سفینه النجا، مصباح الهدا. حالا دوباره آیه قرآن بخون، الله ولی الذین آمنوا چنین چنان، الله نور السماوات والارض چنین کمثل نوری کمشکات فی مصباح چنین چنان، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. دیدی در همه مراتب صعود و سیر الالله و سیر سلوک الالله همه رو پیموده خالصا لوجه الکریم، حسین ابن علی علیه السلام مصداق بارز نفس مطمئن، اخلاص و سلوک عرفانی، هر حرف و هر حرکت حسینی نوره، چون اصلا خودش نمیبینه، محو تماشاگه، محو تماشای حقه، حق لم ازل، حق لم یلد و لم یولد، حق صمدی، حقی که نوره، حقی که واقعیت اصلیه. لذا کسایی که تو جلسات حسینی شرکت میکنن، احیای شعار حسینی دارن، احساس سبکی میکنن، احساس پرواز میکنن، احساس اطمینان کامل میکنن، حس نفسشون خیلی میره بالا، به نوع اعتماد به نفس، اونم نه فقط نفس ملهمه یا نفس لوامه، اعتماد به نفس به گونه نفس مطمئنه، چون امام بر حقشون مصداق واقعی نفس مطمئنه است. ارجع الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خواستم این چند کلمه رو خوب تصور کنیم. با پس واقعیت هستی نوره، علمت هم نورانی میشه، عقلت هم نورانی میشه، عملت هم نورانی میشه وقتی دائما ذکری، وقتی پاتو جا پای ولایت گذاشتی، چون ظاهره، ظاهرم نوره، لذا وجوده. لذا وقتی تو اجتماعات هستی ای بشر صالح مؤمن بالفعل، وقتی تو اجتماعات هستی، چه خانه و خانواده، چه فامیل، چه همسایه، چه جای دیگه، اصلا پرتو افکنی داری، چون خودت نمیبینی که مثلا این احترامم کرد یا احترامم نکرد، چیزی جلوام گذاشت چیزی جلوام نگذاشت، تعریفم کرد یا تعریفم نکرد، فوش داد. اصلا چیزایی پیش و پا افتاده نیستی که کوچه بازاری خیلی محل میدن، اصلا تو این خطا نیستی. لذا نگاه اولت به افراد، چه تو فامیل چه غیر فامیل، چیه؟ نگاه مثبته. این از افتخارات نفوس مطمئن است که نگاه اولشون به افراد و هر چیزی نگاه مثبته، مگر اینکه خود اون شی یا اون چیز بیاد بیبندوباری کنه، فسق و فجور علنی کنه، استمرار ببخشه به صورت فسق علنی، بعد حضرت بهش تذکر میده، موعظش میکنه، اتمام حجتش میکنه. تصادف فهمیدی؟ اما نگاه اول مثبت. این چون خیلی مهمه، حالا تازه بهش رسیدن تو روانشناسی بالینی، میخوام بگم از قبلش گوده اینا همه توی فلسفه عملی الهی و عرفان عملی شیعه از قبل گوده اینا همه برداشته شده و تو تعذیب نفس. تصادف فهمیدی؟ زیایی گوید کلمه وجود در قرآن مجید و روایات شیعه تا آنجا که تحقیق کرده ام به کار نرفته، و همچنین کلمه واجب الوجود و علت العلل و واجب الوجود به ذات نیامده. اما در روایات شیعه آمده حقیقت الوجود، حقیقت الوجود و همچنین ذاتهی دل دل یا من دل على ذاتهی به ذاته. لذا فلاسفه الهی فقیه محدث از شیعه اثنا عشری که صاحب تهذیب نفس و از بزرگان فقها و محدثین شیعه هستند، این دو تعبیر روایی را بیان کردند با توضیح برهان صدیقین. حالا این کلمه‌ای که توضیح دادم حاج آقا، سنداشی بنویسیم. حالا یکی هم حرف زدم. خب حالا سنداشی بنویسیم. می‌خوام سنداشی بگم. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب النهایه و البدایه هر کدوم تک جلدیه، چاپ مدرسین حوزه علمی قم جدا جدا. و همچنین مرحوم ملا صدرا از فقها و محدثین و فلاسفه الهی شیعه اثناعشریه، در کتاب اسفار اربعه جلد شیش. این دو بزرگوار گویند که از حقیقت وجود، یه ویرگول بذار، اثبات وجود حق تعالی می شود که معروف به برهان صدیقین است. مؤمنا چند تا نقطه بذارین بعد این تیکه رو بنویسین. و دلنی، دارم روایت میگم، و دلنی حقیقت الوجود علیه. میخوام بگم یه علمای صالح ما هم فقیهن هم محدثن هم فیلسوف الهی، از تو روایت در آورده. هی به هم دیگه نسبت کف ندین، چرت و پرت نگین، سطحی نگر نباشین. و دلنی حقیقت الوجود علیه، با چند تا نقطه بذار. سند این روایت هم یاد داشت بفهمید، سه تا سند آوردم. بحار علامه مجلسی، از علامه مجلسی چه عالمی میتونی پیدا کنی که فقیه محدثه و بزرگترین دایره المعارف اسلامیه داره، پیش دوست و دشمن، چه شیعه چه سنی، چه اخباری و شیخیه چه اصولی. بفهم. بحار جلد 86 صفحه 370 حدیث 65 که بیان علامه مجلسی در صفحه 371 که میفرماید این تیکه روایت که خوندم وسطون اشارتون الى طریقت صدیقین الذین یستدلون بالحق علیه. چقدر قشنگ گفت. دو تا سندای دیگه این روایت، یکی جمال الاسبوع سید ابن طاووس که پیش همه علمای شیعه، از اصولی، از اخباری، از شیخی، از فیلسوف و غیره، همه رو میگن این تالی تلو معصومه. حالا همین روایت هم اونجا آمده، جمال الاسبوع که اعمال هفته است، صفحه 322. سند سوم، شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه مشهد و نجف اشرف، مصباح المتهجد، صفحه 320. حالا مؤمنا این تیکه‌ای که گفتم این مدرک برهان صدیقین، خب، و به عبارت اخرى روایت دیگر هم مؤید همین مطلب است، یعنی مؤید برهان صدیقینه. چند تا نقطه بذار، چون وسط یک روایته، چند تا نقطه بذار. یا من دل على ذاته بذاته و تنزه، بازه زنبوری، و تنزه عن مجانست مخلوقاته، هم جنس و هم سنخ و هم تیپ مخلوقات خدای خالق نیست، اون هستی بخش مخلوق هستی رو دریافت کرده، از عدم به وجود اومده، اصلا این رو تو مثل هم نیستن اصلا. این تمام احتیاج فقیر به ذات اون تمام غناست، اون ذاتش از هر حیث مطلقه، صفاتش از هر حیث مطلقه. اما مخلوق، چه ذات مخلوق چه صفات مخلوق که غیر از مخلوقه، از هر جهت محدوده. دیدی مؤمنا؟ این روایت دوم که گفتم به عبارت اخرى، اینم دوتا سند داره، اینم دیگه یادگاری بنویسیم تو آخر عام به دردتون میخوره، تو هر حوزه شیعی که میخوای باشی، مشهد که جو ضد عرفان و فلسفه داره، یا اصفهان که شلوغتره، یا قوم که یکم متعادل، نجف هم که التماس دعا. بحار جلد 84 صفحه 339 حدیث 19 و بحار علامه مجلسی جلد 91 صفحه 242 حدیث 11. از حرفای چهارشنبه و امروز با استناد به آیه قرآن و روایات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عزیز من، اخلاق عملی شرعی و اخلاق نظری شرعی، تهذیب نفس شرعی، چه نظری چه عملی، فلسفه الهی شرعی، چه نظری چه عملی، عرفان شرعی، چه نظری چه عملی، اینها سبب شناخت و آگاهی بیشتر انسان میشه از معارف اهل بیت عصمت و طهارت. اینا مانع نیست، اینا معده، اینا کمک کننده است. پس تو حوزه‌های علمیه نباید مثلا چند طیف درست بشه، این اینو نسبت به کفر بده. یعنی سطحی نگری جایز نیست، سطحی نگری حرامه. حرفای همدیگه رو گوش بدین، روش فکر کنین، تحقیق کنین، میبینید بابا جون این دعواتون لفظیه، این ترادفات لفظیه است. این میگه 2 تومن طلب دارم، یکی میگه 20 قرون طلب دارم، دوتای با هم دعوا میکن. بابا جون تومن و 20 قرون دوتاش یکی همون، تو که میگه 2 تومن اونم میگه 20 قرون، حرفای هم میگه بفهمین ختم قائله. چون قالب مردم جاهل و نادانن، وقتی شما خوبا به هم میپرید نادانان به هم میپرن، اقتشاش شهری درست میشن، به نفع دشمن خارجی میشه و این جایز نیست هیچ وقت. آخر الزمان حرام هم است. درست شد مؤمنا چی گفتن؟ بس دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.